جمع‌آوری شده است. یکی دیگر از آثار منصور که برای سرگرمی سروده شده کتاب هزار افسانه است که بنا به نظر محققان هسته اصلی کتاب مشهور هزار یک شب است. در آثار مانوی نیز داستان‌های پراکنده و کوتاه دیده می‌شود، هرچند که در آن زمان داستان سرایی نوشتاری نبوده و گویندگان حافظه قوی داشته و همه را از حفظ می گفتند. خب دوستان همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده پی می گیریم و با هم به سرزمین قصه های ایرانی می رویم و قصه تقدیر را که از کتاب ارزشمند کلیله و دمنه برای شما انتخاب کرده ایم می شنویم. آوردند که چهار نفر در راه با هم آشنا شده بودند. اولی شاهزاده‌ای بود که بزرگ منشی در رفتار و گفتار او آشکار بود. دومی پسر بازرگان ثروتمندی بود که سرشار از هوش و ذکاوت بود. سومی جوان خوشقد و بالایی بود که هر کس او را می دید مجذوب زیباییش می شد و نفر چهارم هم پسر کشاورزی بود که از زور و بازو و توانایی بسیار برخوردار بود. دست روزگار آنها را در مسیر هم قرار داده بود و هر چهار نفر با هم در طول جاده آشنا شده بودند و از قضا در آن زمان همه آنها تهیدست و فقیر بودند و جز جامه تن خود چیزی به همراه نداشتند. همانطور که راه می رفتند و با هم صحبت می کردند، صحبت به کسب روزی رسید. شاهزاده که باد موهای او را پریشان کرده بود، بعد دوستهای تازه خود گفت: هیچ چیز با قضا و قدر قابل مقایسه نیست. پسر بازرگان گفت: اما به عقیده من عقل و خرد حرف اول را می زند و از هر چیز دیگری والاتر و برتر است و در سختی فقط با استفاده از قدرت فکر و عقل است که می توان نجات پیدا کرد. جوان زیبارو گفت: اما به اعتقاد من زیبایی یار و یاور انسان است و می تواند او را در مواقع سختی یاری کند. کشاورزاده که بسیار تنومند بود و بازوان پرقدرت و بزرگ و قوی داشت گفت: همه ی حرفای شما یک طرف و کار و تلاش هم یک طرف. کار جوهر مرد است و هر کس که تلاش کند و از بازوی خود نان بخورد به جایی می رسد. همونطوره که حرف می زدن و در دل جاده راه می رفتند، دورنمای از یک شهر را دیدند. از دیدن آن چشمنداز مبهم خوشحال شدند و با دیدن شهر جان دوباره گرفتند. مدت بعد به شهر رسیدن و در همان ابتدای شهر اتراق کردند تا کمی خستگی در کنند و بعد فکر برای گرسنگی شکم خود کنند. اما هیچ کدام پول نداشتند. تمام دارایی آنها لباسهایشان بود. شاهزاده به کشاورزاده گفت: خب حالا نوبت اثبات حرفهای توست. تو که می گفتی همه چیز به کار و تلاش بستگی دارد، و شهر برو و با نیروی بازوی خود پول به دست بیاور تا امروز را به فردا برسانیم. کشاورزاده قبول کرد و براه افتاد تا روزی حلال برای آن روز کسب کند. می دانست که در شهر نمی تواند به این زودی کار پیدا کند. تصمیم گرفت به خارج از شهر برود و کمی هیزم جمع کند و در شهر آنها را بفروشد و با پول آن آذوقه برای خود و دوستان بخرد. فوراً براه افتاد و دو دسته بزرگ هیزم جمع کرد و بر دوش خود انداخت و دوباره به شهر برگشت. سراغ بازار شهر را گرفت و در چشم برهم زدن تمام هیزم‌ها را فروخت و پول‌ها را شمرد. یک درم بود، با آن مقدار نان و آذوقه خرید و پیش دوستان خود که منتظرش بودند برگشت و روی دروازه شهر نوشت: رنج و تلاش یک روزه را مزد یک درم است. بله دوستان، آن شب همه با شکم سیر خوابیدم. صبح فردا نوبت جوان خوش سیما بود که به شهر برود و آذوقه آن روز را به دست آورد. دوست کشاورزش به او گفت: تو که میگویی زیبا رویی یار و یاور انسان است، آیا میتوانی از زیباییت کمک بگیری و امروز ما را سیر کنی؟ بله دوستان، جوان خوش سیما براه افتاد و در کوچه و پس کوچه های شهر پرسم ازد و فکر میکرد و از حرف خودش پشیمان بود. چگونه میتوانست پولی به دست بیاورد و برای دوستانش آذوقه بخرد؟ در همین فکر و خیال بود که از خستگی زیر سایه درخت نشست و کم کم خوابش برد. چند دقیقه بعد زن ثروتمندی که از آن کوچه می گذشت جوان زیبا را دید که زیر درخت خوابش برده. احساس کرد او غریب است و چون او را هیچ وقت در شهر ندیده بود دلش برای سوخت. زیباییش را ستود و به نوکر خود گفت: بهتر است او را به خانه دعوت کنی، شاید گرسنه و بی پول باشد. نوکر به سراغ جوان رفت و او را بیدار کرد و گفت: بلند شو ای جوان که همای سعادت بر شانه‌ات نشسته است. ارباب من تو را به خانه خود دعوت کرده است تا غذای بخوری و استراحتی بکنی. جوان خوش سیما فکر کرد خواب میبیند، اما وقتی دوباره صدای مرد را شنید از جا بلند شد و غلام را روبروی خود دید. غلام دوباره حرفهایش را تکرار کرد و مرد جوان خدا را شکر کرد و همراه غلام رفت. ظهر نیز هنگام بازگشت به سوی دوستانش با 500 درمی که به او داده بودند مقدار زیاد غذا خرید و نزد آنها برد و بر در دروازه شهر نوشت: قیمت یک روز زیبایی و جمال 500 درم است. دوستانش او را تحسین کردند و غذای درست و حسابی خوردند. خب دوستان عزیز خوب شنونده، ادامه داستان را همراه شما عزیزان در هفته آینده پی میگیریم. تا برنامه دیگر یکایکتان را به الله پاک میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
عزیزان همراه، تشکر از اینکه تا این لحظه شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستید. مجله اقتصادی آماده پخش است، شنونده باشید.
مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و نویسنده، سید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون آزاد شدن فعالیت‌های اقتصادی زنان در افغانستان، واکنش‌ها به مصادره دارایی‌های افغانستان از سوی دولت آمریکا، وضعیت تولید و صنعت در افغانستان، مسئله اصلاحات در گمرکات و تأثیرات آن و برخی مسائل دیگر می پردازیم. مقامات وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان اعلام کردند که بر اساس سیاست جدید این وزارتخانه، فعالیت تجاری زنان با رعایت ارزش‌های اسلامی و ملی آزاد است. عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در یک نشست خبری گفت که این وزارت در سیاست اقتصادی تازه خود طرح نظام اقتصاد بازار با رویکرد اجتماعی را در پیش گرفته است. وی افزود تمامی تاجران داخلی و خارجی که علاقمند به سرمایه گذاری در افغانستان هستند می توانند بدون نگرانی یا مشکل در این زمینه اقدام کنند. وی تأکید کرد تاجران زن نیز می توانند با رعایت ارزش‌های اسلامی و ملی فعالیت کنند. شنوندگان گرامی، در برنامه قبل به اقدام دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر مصادره دارایی‌های افغانستان اشاره کردیم. اینکه واشنگتن 7 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کرده، اما رئیس جمهور آمریکا با امضای فرمانی اجرایی نیمی از این مبلغ را به پرداخت غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر 2001 و نیمی دیگر را به هزینه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اختصاص داده است. با وجود این که کاخ سفید اعلام کرده که انتقال پول بر اساس فرمان بایدن باید از سوی دادگاه فدرال آمریکا تایید شود، این اقدام رئیس جمهور آمریکا واکنش‌های منفی را در سطح افغانستان و خارج از این کشور برانگیخته است. همکارم ذبیح الله قریشی در کابل در گفتگو با حسن علی فکور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در ابتدا از وی پرسیده که آیا این فرمان جو بایدن با اصول حقوق بین المللی و بانکداری بین المللی تطابق دارد؟
فرمان رئیس جمهوری آمریکا، آن هم در این شرایط سخت افغانستان که مردم با فقر شدید مواجه هستند، با هیچ اصول بانکداری و با هیچ اصولی از قوانین بین المللی همخوانی و مطابقت ندارد و نمی شود آن را به عنوان یک حکم یا به عنوان یک فرمان عادلانه و درست تلقی نمود. فرمانی که بیشتر جنبه زورگویی دارد و از پول یک کشور فقیر به نام افغانستان برای خانواده هایی که در این حادثه نزدیک 20 سال پیش قربانی شده اند و آسیب دیده اند به عنوان غرامت پرداخت می شود، حالا که در هیچ دادگاهی بین المللی و در هیچ نهادی بی‌طرفی بین المللی جرم افغانستان ثابت نشده و شناخته نشده که افغانستان در اونجا مقصر مستقیم باشد. تا طبق اون لایحه و طبق اون حکمی که یک نهادی بین المللی کرده باشد، رئیس جمهور آمریکا بتواند از پولهای ذخیره شده افغانستان، آن هم در این شرایط بسیار حساس، به عنوان غرامت جنگی پول را بردارد و به حساب خانواده هایی که قربانی شدند پرداخت نماید. باید یادآوری کرد که این گونه فرمان ها نظام جنگل را نشان می دهد، به این معنا که در عالم امروزی، در دنیای سیاست امروزی، عدالت حاکم نیست، حق و حقوق به صورت درست شناخته نمی شه. هر کسی که زور بیشتر داشت خود را مستحق می داند که در اموال دیگران، در سرمایه های دیگران دخل و تصرف کنه. واقعا همچون فرمان مایوس کننده و ناامید کننده و حکایت از یک نظام جنگل را داره. خوب بود که همچو فرمان در شرایط فعلی از زبان رئیس جمهور آمریکا شنیده نمیشه.
ای که پول ذخیره افغانستان به دستور رئیس جمهور یک کشور دیگر تقسیم شود، چقدر خرد جهانی را به بازی گرفته و توهین به مردم افغانستان دانسته نمیشه، چرا که افغان ها خود قربانی بودند.
یقینا فرمان رئیس جمهور آمریکا که پول های ذخیره شده یک کشور دیگر را مثل مال شخصی خود تقسیم میکند برای خانواده هایی که در یک حادثه قربانی شده و مشخص هم نیست که چی قدر افغانستان در اینجا مقصر میباشه، یک توهین آشکار به خیرت جمعی دنیا به حساب میآید، یک توهین آشکار به مردم افغانستان به حساب می آید. حتی برای کشوری مثل آمریکا زیبنده نیست که رئیس جمهورش یک چنین دستور غیر عادلانه را با این صراحت اعلان کند. در مجموع بخیرت جمعی دنیا توهین شمرده می شود، به خصوص برای مردم مظلوم افغانستان. و یک نکته را به ما یادآوری می کند که رهبران ما، زمامداران ما، عقلای ما، تحصیل کرده ها، بزرگان ما بنشینند، تلاش کنند که افغانستان را از این وضعیت اسفباری که سالهای سال در جنگ داخلی می سوزه و هر کس به بهانه های تلاش میکنند آتش جنگ را در این کشور شعله‌ور بسازند، بیایند دست از این همه آتش افروزی ها، جنگ افروزی ها بردارند، برای افغانستان صادقانه تلاش کنند. ما باید از این وضعیت بیرون بیاییم و در دنیا به عنوان یک کشور معتبر و کشوری که کشور فقیر و مظلوم شناخته نشود، یک کشور قدرتمند و یک کشور مقتدر باشد، خود را در دنیا به این صورت ظاهر بسازیم تا براحتی مورد اهانت و مورد توهینی مثل فرمان رئیس جمهوری آمریکا قرار نگیریم.
حسن علی فکور بود، کارشناس اقتصادی افغان. در حالی که افغانستان در شرایط نابسامان اقتصادی بسر می برد و بسیاری از کارخانه های تولیدی در حالت تعطیلی یا نیمه تعطیلی قرار گرفتند، مسدود شدن دارایی های افغانستان در امریکا و مصادره بخش زیادی از این دارایی ها با فرمان اجرایی بایدن مشکلات را در این زمینه افزایش داده است. همکارم قریشی در این خصوص با سخی احمد پیمان، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفتگو کرده و در ابتدا از وی در مورد تأثیرات تغییرات سیاسی در افغانستان روی بخش خصوصی و تولیدات پرسیده.
در افغانستان بیش از 5000 فابریکه با داشتن 60 سکتور فعالیت داره. تحولی که ایجاد شد یک چیز طبیعی هست که بخش از تحول افغانستان تأثیر منفی اقتصادی خود داشت و ویژه بالای سکتورهای تولیدی کشور. متاسفانه موضوع مهمی که پیش آمد منجمد شدن پول افغانستان و کم کردن کمک های جامعه جهانی به افغانستان. از یک طرف قدرت خرید پایین آمد، از طرف دیگه ما نتونستیم که از پول خود استفاده بکنیم، چون هم پول سکتور خصوصی را بانک ها متوقف ساخت و هم ما نتونستیم که پول به افغانستان خارج به خاطر اکمالات مواد خام خود پول انتقال بدیم. یک سکتگی در کار ما وارد شد. نمیتونیم آمار دقیق بگیم، ولی در کل در همه 6 ماه خصوصا در 3 ماه اول حدودا 50% فابریکات ما متوقف شد، به دلایلی که هم متوقف شدن پول، هم تعول که به وجود آمد و هم قدرت خرید مردم پایین آمد. بنابراین این ما به حساب یک اتفاق رخ میداد. از 2 ماه به این طرف آهسته آهسته گراف تولیدات ما رو به بالا رفته و بعضی مشکلاتی که بود خوشبختانه همکاری ها صورت گرفته از طرف امارات اسلامی و هنوز هم بخشی از مشکلات ما حل نشده و ما امیدوار هستیم که مسئولین امارات اسلامی افغانستان بیشتر با صنایع افغانستان کار بکنن. ما یقین داریم که اما استقلال اقتصادی خود ما زمان میتونیم بگیریم که یک اما انگی با یک استراتژی واحد بتونیم درست حرکت بکنیم، نه به شکل کاذب چیزی که ما گذشته داشتیم. این تغییرات خواهد آمد و این 2 ماه اخیر گراف ما رو به بهتر شده، ولی در یک ماه پسین ما میبینیم که باز به کاهش مشکل برق این هم باز بخش از فابریکات ما متوقف شده به خاطر کمبود برق.
با در نظر داشت زمستان سرد و وضعیت ناگوار اقتصادی که دارایی های افغانستان هم منجمد شده و سپس درباره آن تصمیم گرفته شده، خواست شما از کشورهایی که سنگ انسان دوستی را به سینه میکوبند و خود را بشر دوست میدانند از جمله آمریکا و اروپا چیست؟
موضوعات سیاسی را کشورها جدا بساز از مثال اقتصادی، کمک‌های بشری. هر اندازه که موضوعات بشری و موضوعات سیاسی اینا به هم ربط میگیره، اینجا قربانی ازی مردم مظلوم، مردم بیچاره هست. و از طرف دیگه هم اگر سازمان ملل، اگر جامعه جهانی، اگر کشورهای اروپا، کشورهای غربی میخواه به شکل حقیقی کمک بکنه به مردم افغانستان، باید پول بلوکه شده ما را آزاد بکنه، باید سکتور خصوصی را حمایت بکنه. هر اندازه که سکتور خصوصی، شرکت ها آزاد میشه، با ما اندازه کار ایجاد میشه، با ما اندازه ای باعث رشد اقتصادی کشور میشه و تاثیر خودم میگذاره. هر اندازه که اینها به خاطر فشارهای سیاسی مسائل اقتصادی را تحت فشار قرار بده، از دو طرف مردم بیشتر به دچار گرسنگی میشه. ما میبینیم که امروز روز به روز مردم به حالت بد به سر میبره و این یک بحران، یک فاجعه انسانی بد در راه است. امیدوار هستیم که جامعه جهانی، آمریکا، کشورهایی که مدافع حقوق بشر است، از این موضوعات سیاسی خود را با موضوعات اقتصادی و بشری ربط نده، اینا را جدا بسازه تا که مسیر واقعی طی شوه تا مردم از حالت نجات پیدا بکنند.
شما فرمودین که منجمد شدن دارایی ها تأثیر گذاشته، بفرمایین که تعذیرات و منجمد شدن دارایی ها و تصمیم اخیر چه تأثیری روی صنعت و تجارت افغانستان گذاشته؟
دقیقاً تأثیر زیر ما مستقیم، ما میبینیم بیش از 30 سکتور ما که اینا تامین کننده مواد خام ما، چون بحث تجارت یک بحث زنجیره‌ای هست، ما امروز بخش از مواد خام ما از کشورهای بیرونی نیاز است و ما نمیتونیم پول خود انتقال بکنیم. تا که پول ما از راه‌های بانکی انتقال نشود، تیتی نشود، ما نمیتونیم کالا رو وارد بکنیم، اینو پروسس بکنیم، تولید بکنیم و صنعت خود به گردش بیاریم. باعث متوقف شدن بخش از سکتورهای ما، همین منجمد شدن پول ما و عدم دسترسی صنعتکارا به خاطر انتقال پول است.
سخی احمد پیمان بود، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان. سازمان جهانی غذا اعلام کرده که 95% مردم افغانستان غذای کافی برای استفاده ندارند. در همین حال بانک جهانی اعلام کرده که به زودی حدود 1 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده افغانستان آزاد و در بخش بازسازی افغانستان هزینه شود. نظر دکتر سید مسعود، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی افغان را در رابطه با این مسائل پرسیدیم.
خدمت شما عرض کنم، دتن سطح فقر در افغانستان بر اساس دارشاتی که ما کار میکنیم مارکت واچ 97% است، 95% در حقیقت نو خوشبینانه است، در حالی که 97% است. یعنی معنا داره که از 5.5 میلیون خانواده 5.1 میلیون خانواده در طرز فقر است، 24 میلیون انسان در خط فقر اول است، 14 میلیون انسان در خط در فقر شدید قرار داره و در 3.5 میلیون اطفال اینا کاملا میرن که خود ناخواسته به مرگ برسن. از این لحاظ من فکر میکنم که این حرکت یک میلیاردی نمیتونه که کاملا ما را از فقر بیرون کنه و از فاجعه بیرون کنه، در حالی که میتونه تا اندازه یک کمک شوه و کمک رسانی شوه و فقر از فقر بدترین به فقر بعد ما را بیاره. آزاد شدن 1 میلیارد دلار از پولای افغانستان حرف بسیار خوبی است و این حرف خوبتری است که عمدتاً باید از او صندوق کمکی افغانستان که RTF از او بیرون بره و در حقیقت او ذخایر پشتوانه‌ای پول افغانستان که 9.5 دلار است او غرض گرفته نشه. بر صورتش اگر 1 میلیارد از 9.5 میلیارد دلار بیرون میره که ذخایر پشتوانه‌ای افغانستان است، در حقیقت نه گناه است، در حالی که در صندوق کمکی افغانستان یا RTF اگر بیرون میره با وجودی که مطابق به اهداف او صندوق نیست، ولی نسبت موجود بودن یک شرایط جالب در افغانستان میتونه که تا اندازه کار صورت بده و خوب است.
همچنین همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در گفتگو با سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، از وی در مورد گزارش سازمان جهانی غذا در خصوص فقر و گرسنگی در افغانستان و مسئولیت‌های جامعه جهانی و حکومت طالبان در این زمینه پرسیده.
افغانستان متاسفانه کشوری بود که بیشتر متکی بود به امدادها و کمک‌های بیرونی، هم از نظر برنامه‌های توسعه‌ای و هم از طرف حتی کمک‌های بشر دوستانه و حتی بودجه عادی. از وقت یک کشوری که عمدتاً تمام فعالیت‌های اقتصادی، برنامه‌ها و بالاخره سیاست‌گذاری‌هاش و پروژه‌های اقتصادی، تعلیمی، صحی متکی به کشورهای بیرونی می بود و باشه، مسلماً طبیعی است که در شرایطی که کمک‌ها قطع شوند و به هر بهانه اینها محدود شوند، تراژدی و بحران اتفاق می‌افتد. در حال حاضر متأسفانه با توجه به کمبود و محدودیت منابع مالی در افغانستان و همچنین محدودیت فعالیت‌های بانکی و انسداد مثلا دارایی‌های مردم در بانک‌ها، اینا بحران به طور مثال تجارتی، اقتصادی و همچنین دادستد فعالیت‌های عادی را هم آسیب زده. در حقیقت افراد و اشخاص آسیب پذیر و کسانی که درآمد و ذخایر پولی و مالی نداشتند، دچار بحران بسیار شدید هستند در شرایط کرونی.
برای برون رفت از این وضعیت فکر می‌کنین چیکار باید کرد؟ با توجه به اینکه خب شما هم اشاره داشتین که در گذشته افغانستان بیشتر متکی و کمک‌های خارجی بوده، اینجوهای مختلف در افغانستان بودند، در حال حاضر خب هم این کمک ها قطع شده، هم اینجوها در افغانستان وجود ندارند، هم طالبا این عطافی از خونشان ندادند که مجامع جانی اونا رو به رسمیت بشناسه. ارزیابی شما چی هست؟
خب در حال حاضر هر تراژدی که در کشور اتفاق و در هر جای جهان، جامعه جهانی در حقیقت یک مسئولیت اخلاقی و مسئولیت انسانی داره که در قبال این تراژدی یک عکس العمل نشان بدن. قحطی هایی که در سالهای جنگ و درگیری ها در رواندا در کشورهای دیگه اتفاق افتاد، جامعه جهانی و مؤسسات امدادرسانی بین‌المللی کمک کردن. افغانستان هم کماکان در طول 30-40 سال اخیر مورد توجه جامعه جهانی به ارتباط کمک ها و مساعدات ها بوده و در حال حاضر متأسفانه تعاملی را که نهادهای بین‌المللی با دولت کنونی دارن ای از بین رفته و این دشواری و چالش همین است که در حقیقت یک رابطه مثلا متقابلا همکاری بین نهادهای بین‌المللی و دولت افغانستان فعلا به حساب محدودیت و چالش مواجه شده. از این باید او کمک ها و اونا هم به دسترس مردم قرار نمی گیرن. از این باید خب در حال حاضر یک انعطاف نشان داده شده توسط نهادهای بین‌المللی که یک مقدار وجوه را یا مبلغ را به ارتباط صندوق اطفال ملل متحد یونیسف و همچنین نهادهای کمک رسان کمک های خودشان از طریق نهادهای خودشان یا به حساب مؤسسات غیر دولتی معتبر بین‌المللی به نیازمندان عرضه بکنند. ولی بسیار به سادگی میسر نیست، به این معنی که در حال حاضر اگر امنیت نهادها و مسئولیت افراد کارکنان اینا در نظر گرفته نشود و یک تعامل با امارت اسلامی نداشته باشند، مسلماً او فعالیت ها و او امداد ها هم شاید به مستحقین واقعی نرسد و چون گستره بسیار زیاد فقر و نارسایی اقتصادی در مجموع فراگیر است، بالاخره در حال حاضر خود توزیع و بسیار امداد رسانی هم با چالش مواجه است، به این معنی که همه مردم رجوع میکنند با نهادها برای دستیابی به کمک ها. از بعد باید یک مکانیزم های بسیار دقیق و ارزیابی های بسیار عمیق صورت بگیره. از نظر اجتماعی نهادهای اجتماعی و به حساب بعضی از مؤسسات ملی و مردمی که در افغانستان وجود دارند و هنوز هم فعال هستند، اینها باید دست و بازو بر بزنند و با نهادهای بین‌المللی همکاری کنند که به نیازمندان واقعی برسد. در حال حاضر هر کمکی که بیاید متاسفانه با توجه به شکست و گسستگی که در افغانستان اتفاق افتاده، همه مردم رجوع میکنند و به مستحقین واقعی نخواهد رسید.
شما شنوندگان گرامی مجله اقتصادی را می شنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. گمرک های افغانستان در مرز با جمهوری اسلامی ایران از معابر اصلی ورود و خروج کالا بین دو کشور هستند. اما در داخل افغانستان زیرساخت های این گمرک ها دوچار مشکلات اساسی است که حمل و نقل را مشکل کرده است. همکارمان بهنام یزدانی خبرنگار ایرانی خبرگزاری صدا و سیما گزارش ارسال کرده در این زمینه که دعوت میکنم بشنوید.
رانندگانی که در حال دست و پا زدن با گل و لای هستند. اینجا جاده ترانزیتی شهر فرا به گمرک مرزی ابونصر فراهی است. گمرکی که دست کم 30% محموله های صادراتی کشورمان از این معبر وارد خاک افغانستان و شهر فراه می شود.
آره چی میاری؟
سیمان میاریم.
چند ساعت راه افتادی از گوگل؟
تقریبا الان 5-6 ساعت میشه که تا اینجا رسیدیم. همه راه خراب است که.
چند کیلومتر اومدی 5-6 ساعت؟
خب یکی زیاد باشه 35 یا 40 کیلومتر بیشتر راه نیستن.
دو هفته قبل اینجا باران آمده است. در طول مسیر کامیون هایی را میبینیم که هنوز یا در باتلاق گرفتار هستند و یا در این جاده 120 کیلومتری واژگون شدند.
باران چیزی که بیاید هفتم میکشه که اینا به میرام میرام میاید.
این جاده نقش مهم در رقابتی کردن تولیدات ایرانی در بازار افغانستان دارد. جاده ای که 14 سال قبل کشورمان قرارداد ساخت آن را امضا کرده بود و هنوز به پایان نرسیده است.
بیشترین دلیلش عوامل امنیتی بوده، باعث ازی شده که پروژه اینقدر به تعویق بیفته.
در 14 سال گذشته بخشی از این راه ساخته شده و بخشی نیز در آستانه تکمیل بوده که اکنون همه اینها غیر قابل استفاده شده است.
خیلی از جاهای جاده تخریب شده، باز مجبورن مجدد اونا را ریپر بزنن، اصلاح کنن و مجدد عملیات انگار دوباره کاری انجام بدن.
این روزها با پایان جنگ و اشغال عملیات اجرایی ساخت این جاده ترانزیتی دوباره آغاز شده است.
طوری شود که یک تفاهم بین دو کشور شود، اینمی زمان قید کنند که به کدام زمانی پروژه باید ختم شود.
از گمرک مرزی افغانستان با ایران در استان فراه به سوی گمرک مرزی اسلام قلعه در استان هرات حرکت می‌کنیم. صدها کامیون ایرانی و افغان در گمرک اسلام قلعه در انتظار حرکت به سوی شهر هرات هستند.
نام گله او بار رقم باشه مجبوریم بانشیم نشیم تیر کنیم دیگه. خود چاره‌ای نیست دیگه، مجبوریم.
مسئولان گمرک از آمادگی خود برای ارتقای مبادلات اقتصادی با ایران میگویند، اما در اینجا زیر ساختی به چشم نمیخورد. افغانستان جزو 5 شریک نخست تجاری ایران است. کالاهای تولیدی کشورمان از 3 گمرک دوقارون، ماهیرود و میلک وارد این کشور میشوند.
توجه و کمک به توسعه جاده‌های ترانزیتی که از ایران به سمت افغانستان هست یقیناً ممکن است که در ابتدا هزینه هایی را به کشور ما تحمیل بکنه، ولی یقینا سود حاصل از توسعه این جاده ها، منافع دو کشور و به ویژه به هر حال در رقابتی کردن کالاهای تولید داخل ایران در داخل افغانستان کمک شایانی خواهد کرد.
سالهاست کالاهای تولیدی کشورمان به سختی از راه های زمینی وارد نزدیکترین شهرهای مرزی افغانستان می شود. در این بین امیدی هم که به انتقال کالاهای تجارتی از طریق خط ریلی به داخل خاک افغانستان بود تا کنون محقق نشده است.
در جمله معدود مکانهایی که در تغییر تحولات افغانستان مورد تخریب قرار گرفت، همین خط آهن در واقع خاف‌هرات و ایستگاه روزنک است.
ایستگاه روزنک سال گذشته بهره برداری شد، حداقل 100 میلیارد تومان در تحولات اخیر افغانستان خسارت دیده است. تعدادی از طالبان از ساختمان خالی شده از تجهیزات و بیدر و پنجری این ایستگاه نگهبانی می کنند.
با وجود چالش های فراوان مثل این جاده منتهی به گمرک مرزی ابونصر فراهی، تجار افغان ترجیح می دهند با همسایشان ایران تجارت کنند. اما این روزها کشورهای دیگر هم با دادن مزیت هایی برای ورود به بازار افغانستان بیکار ننشستند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان قلعه کای، استان فراه، افغانستان.
احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، در گفتگو با ما از تلاش این وزارتخانه برای ایجاد اصلاحات در گمرکات این کشور و پیشرفت‌های در این زمینه سخن گفت.
در اداره گذشته گمرکا یک موضوع که امرای گمرکا بسته شده بود و او حتمی بود و فساد بود. فساد به گمرکا به اوج رسیده بود، یعنی بالاتر از تصور ما بود. حتی خود سران اداره گذشته می گفت که روزانه 7-8 میلیون دلار از عواید ملی ما حیف و میل میشه و او سببش هم گمرکات بود. یک سبب اساسیش گمرکات بود که اونجا فساد بسیار زیاد بود. بعد از ما همین یک کار یکردیم، در رهبری تمام گمرکات تغییرات آوردیم. اسباب و عوامل فساد که بود، فساد را از بین بردیم. پس گمرکات فعال کردیم و آنها را به طریقه دیجیتال فعال کردیم. یعنی امروز ما گفتم میتونیم که فساد در گمرکای افغانستان به صفر رسیده و تمام کارهایشان به شکل عادی به پیش روان است. تمام محصول کالاها و تمام مسائلشان از روی سیستم میشه و سیستمایشان هم تمام فعال است. در گمرکا و دیگر ادارات که هست عموماً تغییرات تنها در رهبری آمده. در رهبری تغییرات آمده پایین‌تر تمام کارمندان سابقه موجود است، خصوصاً در بخش سیستم‌ها و در بخش متخصصی که بوده که اکثریت تمام کارمندان سابقه موجود است. آن ده کارمندانشان که خودشان به کارشان ناظر شدن تمامشان عالمی به شکل عادی موجود است، ولی یک دش بوده که اونا یا از ترس فساد خود یا از دیگه مسائل اونا حاضر نشدن نیستن. دیگه بغیر رهبری ما خود ما تا که کس حاضر شده بود با وظیفه به هیچ کسی کار نگرفتیم و تمامشان تحت رهبری امارت اسلامی کارهای خودم پیش میبرن.
اظهارات احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه افغانستان را میشنیدید. مدیر یکی از شرکت‌های بازرگانی فعال در افغانستان و ایران در گفتگو با ما اظهار داشت فساد در گمرکات افغانستان تا حد زیادی کاهش یافته، اما آن گونه که مسئولان میگویند به صفر نرسیده است.
فساد ادارات یا فساد گمرکات، کالی فساد گمرکات همیشه عنوان میشد، یک میراثی بود که از تقریبا 20 سال قبل که به افغانستان شاید قبل‌تر هم بوده ماندگار شد و همیشه متاسفانه این فساد اداری و این بی‌کفایتی و باعث از این شد ساختارهای اداری که آخر همون نظام از هم پاشید. به خاطر همین بود که دولت قدیم محکوم به فنا بود از نظر ما که فعالین اقتصادی هستیم، خاطر که هر جا که ما می‌رفتیم اگر فساد اداری انجام نمی‌شد کار انجام نمی‌شد، کار قانونی را هم یک طوری می‌کردم آدم آزار می‌دادن که مجبوراً شما حتما فساد بدی. یکه به گمرکات نبود، به هر اداره که شما میرفتیم، مستفیاد میرفتیم، قمندانی میرفتیم، حتی ای اواخر 5-6 سال آخر حتی نهادهای امنیتی مثل امنیت ملی هم متاسفانه مشکلات زیادی بود. در مورد نزدیک فساد رخ بسته وضعیت بهتر شده. یکی از کارها خوبه که با تمام مشکلاتی که بالاخره بوده و هسته، یکی از کارها خوبه که شد همین بود که همین نظام فساد تقریبا برچیده شده، یعنی فساد اداری تقریبا منتظر نیه که به صفر شده. مشکلات هست، منتها دولت امارات اسلامی افغانستان سعی و تلاش داره که این فساد رو تقریبا به صفر برسونه. هنوز به صفر نرسیده، چون ما هر دوستایی که به تا گمرکن و به ادارات مشغولن بالاخره کار اداری هر روز دارن، همون بالاخره کارمندایی که قبلا شاید بودن یا که لطفا همین همون کارمندایی که قبلا بودن به خاطر که امارت اسلامی بیامده باز پس از همون کارمندای قبل تقریبا خدمت شما عرض کنم که استفاده میکنه، به خاطر که اونا تخصص دارم، علم دارم، تجربه دارم، و یک کسی که یک کار زشت یا یک کار غلط عادت کنه با سخت میشه تا او نمی به قول عامیانه بگم برای راسته کنم. همون شاید باعث از اینه که بالاخره همون کارمندای سابق که قبلا فسادهای بیشترتر میکردن، فکر کنیم مثلا قبلا 100% فساد میکردن، حالا 10%، 15%، الی آخر 20% میکنن دیگه. منتها هم به صورت بسیار پنهان، به صورت بسیاری که چیزه. منتها خب دوستایی که ما داریم بالاخره خبرهایی که دور و نزدیک برای ما میرسه هنوز فساد اداری متاسفانه وجود داره. به بخش گمرکات بالاخره نه تنها به ایراد به جاها دیگه هم هست دیگه.
خب شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. تا هفته دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
تشکر از همراهیتان. امیدوار هستیم که اگر نظر، پیشنهاد، انتقادی هم داری با برنامه خودتان در بخش های مختلف که همراهی میکنید همراهی بکنید با همکاران ما و نظرهایتان حتما انعکاس بدین. در این لحظه همراهی میکنیم با همکاران ما در برنامه منجی.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کی انتظار.
منجی
بشتو به منجی عالم، بشتو به روح عدالت، بشتو به نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. مطالبی که در چند قسمت گذشته ارائه شد، این نتیجه قطعی به دست آمد که در ادیان بزرگی چون مسیحیت، یهودیت و هندو، اعتقاد به منجی آخر الزمان بسیار جدی و مهم است. دین دیگری که نزدیکی بسیار با مکتب هندویزم و آموزه‌های مشابه آن دارد، بودیسم است که عمدتاً در شرق آسیا رواج دارد. سیدراتا گوتاما، معروف به بودا، پایه‌گذار این آیین که حدود 2500 سال پیش در شرق هندوستان متولد شد، معتقد بود برای رهایی از درد و رنج این جهان که ناشی از خواهش‌های نفسانی و دلبستگی‌های ما به آن است، باید با عبادات و اعمال و گفتار درست روح خود را پرورش دهیم تا به بالاترین مراحل تکامل، یعنی نیروانا یا روشن شدگی، دست یابیم. با اینکه در گذر زمان تغییرات و دگرگونی‌هایی در تعالیم وی به وجود آمده، اما در فرقه‌های مختلف بودایی، به ویژه یکی از دو فرقه اصلی آن به نام مهایانا، منجی موعود نقش برجسته و سرنوشت سازی دارد. نظر بودائیان، جهان در دورانهای مختلف افول کرده و هرج و مرج حاکم شده و مردم به گناه و رذایل اخلاقی آلوده شدند. اما هر بار یک نجات بخش که به مقام والای بودائی رسیده ظاهر شده و مردم را هدایت کرده و برکت و فراوانی را به زمین بازگردانده. بودا پایه‌گذار مکتب خود را بودای چهارم می دانند و پنجمین و آخرین بودا و منجی موعودشان را میتریا می نامند. وی ابتدا یک پادشاه بوده که به تدریج جنبه الهی پیدا می کند و به آسمان می رود و اکنون منتظر است تا در قالب یک انسان به زمین بازگردد و مردم را به عالی ترین درجه کمال، یعنی نیروانا، برساند. درباره شرایط قبل از ظهور منجی بودائیان دو نظر اصلی وجود دارد. بر اساس برخی منابع آنها، 5000 سال پس از بودا آموزه‌های او افول می‌کند و عمر انسان به 10 سال می‌رسد. اما اوضاع همین گونه نمی‌ماند و به دلیلی که مشخص نیست، انسان‌ها بار دیگر به راستی و درستی روی می‌آورند و حتی عمر انسان‌ها به 80000 سال می‌رسد. سرانجام پادشاهی عادل به قدرت میرسه و آیین بودا را ترویج میکند. در چنین شرایطی میتریا از آسمان فرود می آید و با گسترش هرچه بیشتر آموزه های بودا و فضایل اخلاقی، انسان ها را به مقام نیروانا و روشن شدگی رهنمون می شد.
Thank you.
دیدگاه دیگر میگه که میتریا زمانی ظهور میکنه که جهان را ظلم و بی‌عدالتی فرا گرفته باشه. او پس از خرابی کائنات دنیای جدیدی را به وجود میاره که سرشار از نیکی، محبت و نعمت هست. منجی آیین بودا مردم را به رهایی از وابستگی و شهوات نفسانی دعوت میکنه. کسانی که این دعوت را بپذیرند نجات می‌یابند، اما اکثریت آنها قبول نمی‌کنند و نابود می‌شوند. دوستان 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست که از این طریق هم میتونین شنونده برنامه باشید. در جامعه‌ای که میتریا ایجاد میکنه، انسان از غرور و شهوات نفسانی رهایی مییابه و جای آن را دانش، خرد و برکت و معجزات پیامبران میگیره و تمام زمین آرامشی عمیق خواهد یافت. در جهان کسی جنایت و کار زشتی نمیکنه. به هر حال مکتب بودیزم نیز و پیروان خود بعد از آمدن حکیمی روشن ضمیر و آگاه را در آخر زمان داده که تعالیم بودا را ترویج میکنه و مردم را از ستم و رنج دنیوی آزاد و به برترین مرحله تکامل میرسانه.
موعود و منجی نهایی به ادیان غیر توحیدی نیز رنگ داده و ادیانی که به ظاهر منشأ الهی نداشته اند نیز اعتراف به وجود مستحق جهانی کردند. صحبت از موعود که به میان می آید، منظور موعود و منجی نهایی و منتظر آخرین است. به بیان دیگر، منظور از نجات بخشی در ادیان همان منجی گرایی در آیین‌های مختلف است و چه با شکوه است تصور ایامی که تنها حاکم عالم، دادگستری چون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد و چه زیباست زندگی در ایامی که پرچمی جز پرچم توحید در اهتزاز نباشد و ندایی جز ندای حق به گوش نرسد. دورانی سرشار از عطوفت و مهربانی، دورانی که عدالت، آزادگی و کرامت انسانی سر تا سر گیتی را پر می کند. ما همگی چشم انتظاریم.
تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه هر عاشق واسه زندگی دنی، تو امید انتظاری تو دلای ناامید، مثل دیدن ستاره تو شبای ناپدید.
تا حضور دیگر شما رو به خداوند قادر متعال میسپاریم. حق یارتان، خدا نگهدار شما باد.
تو همون حس غریبی که همیشه با من، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای ناامید، واسه دیدن ستاره تو شبای ناپدید. چه غریبونه گذشتن جمعه های سوکو، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی زهور.
دوستان عزیز شنونده، علاقمندان و اخبار ورزشی و رویدادهای ورزشی دعوت میکنم که شنونده تکرار مجله ورزشی باشیم.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا، همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه مثل هفته های گذشته با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشین. رقابت‌های فوتبال شش جانبه زیر نام همدیگر پذیری به همکاری فدراسیون فوتبال سمنگان میان شش تیم در ولسوالی فیروزنخچیر برگزار شد که سرانجام با قهرمانی تیم فوتبال ولسوالی حضرت سلطان و نایب قهرمانی تیم امیر علی شیر نوایی به فرجام رسید. به نقل از کریکت بورد افغانستان، استوارت گراندلاو بازیکن سابق استرالیا با عنوان سرمربی موقت تیم ملی کریکت برای سلسله بازی‌های افغانستان و بنگلادش انتخاب شد. زکیه خدادادی ملی پوش پاراتکواندو افغانستان و عضو تیم مهاجرین کمیته بین المللی پارالمپیک مدال نقره رقابت‌های بین المللی پاراتکواندو جی 2 و میزبانی آلبانیا را از آن خود کرد. مسابقات یاد شده طی روزهای بعد در کتگوری بزرگسالان ادامه پیدا می‌کند که در آن 878 تکواندوکار از نقاط مختلف جهان حضور دارند. تیم ملی فوتسال زیر 19 سال کشور با کسب 3 پیروزی مقتدرانه برابر قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان و قبولی تنها یک شکست برابر ایران با 9 امتیاز به مقام نایب قهرمانی رقابت‌های فوتسال مرکز آسیا رسید. به جامعه ورزش افغانستان این موفقیت تبریک می‌گیم. دوستان و همراهان عزیز، همانطور که میدانین هدایت تیم ملی فوتسال افغانستان را آقای مرتضایی از ایران به عهده گرفته است. هفته پیش بخش اول مصاحبه با ایشان پخش شد و امروز دعوت میکنیم که بخش دوم و پایانی این مصاحبه را بشنوید.
خدمت شما عرض کنیم که جناب آقای مرتضایی از اردوهای تمرینی یاد کردن، این اردوها در کجا برگزار میشه؟ در کابل یا شهر دیگه یا خارج از افغانستان؟
عرضم به حضورتون که ما با توجه به زمان کمی که داریم، خب ما یک سری بازیکنهای فوتسالیست خیلی خوبی در ایران داریم که اگر ما بخوایم به شما عرض شود یه طیف خوبی رو داشته باشیم با این حداقل زمانی که داریم، خب ترجیحمون اینه که اردوها رو داخل ایران یکی دوتا اردو برگزار کنیم. یه ویژگی خیلی خوبی که داخل ایران داره برگزاری اردوها، بازی‌های تدارکاتی خیلی خوبی هستش که میتونه ما اینجا برگزار کنیم، با توجه به اینکه خب لیگ برتر ایران و لیگ دست اول ایران شاید یک سری تیم‌ها هستن که از تیم‌های ملی کشورهای دیگه به شما عرض شود قوی‌تر باشن در کار. خب ما احتیاج به بازی‌های دوستانه زیادی داریم، خب این کمترین هزینه رو برای ما داره در حال حاضر که ما بتونیم عرضم به حضورتون با تیم‌های داخل ایران مسابقاتی رو برگزار کنیم. اردوها رو داریم تا اسفند ماه، تا تقریبا اواخر اسفند ماه در ایران و به شما عرض شد که حدود 6-7 مسابقه تدارکاتی میخوایم اینجا داشته باشیم با تیمای لیگ برتری و لیگ یکی ایرانی که من مطمئنم خیلی به تیم ملی ما کمک میکنه و ایشالله بعد از اون در خارج از کشور اردو خواهیم داشت، یه اردو ایشالله داریم هماهنگ میکنیم در کشور بحرین و بعد از اون دو تا بازی خواهیم داشت در کشور آذربایجان یا گرجستان و از اونجا دیگه ایشالله میریم قرقیزستان برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌ها که همونجور که مستعد دارید 4 تا تیم به شما عرض شود، تیم افغانستان، تیم تاجیکستان، ازبکستان و نپال توی گروه هستیم و گروه دیگه هم که تیم ایران هست و 3 تیم دیگه ترکمنستان و 2 تا تیم دیگه که یکی هم قرقیزستان آره و یه تیم دیگه که بازیاش در قرقیزستان برگزار میشه. از هر گروه 2 تیم مستقیم صعود میکنن به مرحله فینال و تیمای سوم 2 تا گروه هم با هم بازی میکنن، یه تیم سوم از این 2 تا گروه به مرحله فینال در حقیقت راه پیدا میکنن. اردوهای ما در حال حاضر با توجه به وقت کم به این صورت برگزار خواهد شد، ولی خب برنامه‌ای خیلی خوبی داریم برای انشاءالله دوره نهایی که بعد از این مسابقات خواهد بود.
خیلی تشکر میکنم، انشاءالله با کمک و دانش شما افغانستان یکی از تیم‌های صعود کننده به دور بعدی مسابقات باشد.
انشاءالله اینجوری خواهد بود. هدف یعنی من با توجه به این که خیلی شناخت خوبی از بچه‌های مستعد به شما عرض شد که تیم ملی افغانستان و کسی که در فوتسال الان کار میکنن دارم، امیدوارم به آینده و انشالله یه برنامه 3 ساله داریم با همکاری فدراسیون. البته الان ما تا قراردادمون تا بعد از بازی های جام ملت ها همین فینالش که در شهریور ماه هستش با فدراسیون افغانستان هست و انشالله اگر با هم به توافق برسیم یه برنامه بلند مدتی خواهیم داشت که انشالله این قول بدیم به مردم افغانستان که طی 3 سال آینده انشالله تیم ملی افغانستان صعود کنه به جام جهانی که فکر میکنم یه اتفاق بی نظیری باشه در کشور افغانستان، انشالله با کمک همه اهالی فوتسال و به ویژه فدراسیون فوتبال افغانستان انشالله این اتفاق رقم بخوره.
چند خبر دیگر. رقابت‌های دوش روی ویلچر میان بیش از 20 ورزشکار معلول در ولایت بلخ برگزار شد. در این مسابقات ورزشکاران توانستند که فاصله 1 کیلومتری را به راحتی طی کنند که در نتیجه اسدالله عبدالرحیم زی مقام نخست، حشمت الله فیضی مقام دوم و عبدالمتین مقام سوم را به دست آوردند. مسابقات والیبال در ولایت قندهار که میان 10 تیم از ولسوالی‌های مختلف این ولایت برگزار شده بود پایان یافت. در مسابقه نهایی این رقابت‌ها تیم‌های روزنتون و پهنتون به مسافه هم رفتند که در نتیجه تیم روزنتون با تفاوت 3-1 برنده شد. و ما دوستان عزیز، بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان مشکلات عمده‌ای برای ورزشکاران بانو در افغانستان ایجاد شد. از جمله از هرات گزارش می‌رسد که بانوانی که کلب‌های ورزشی دارند از نبود ورزشکاران و عدم مراجعه اونها به کلب‌هایشان شکایت دارند. همکار گزارشگر ما از هرات جناب محمدی برای ما گزارش می‌دهند.
شماری از بانوان ورزشکار در ولایت هرات میگویند که در این اواخر فعالیت‌های آنان با رکود مواجه شده و کلوب‌های ورزشیشان مراجعه ندارند. افزانه یک تن از مربیان رشته تکواندو در ولایت هرات است. باشگاه او در شهرک جبرئیل هرات موقعیت داشت و در آنجا شاگردان زیادی در رشته‌های تکواندو آموزش می‌دیدند، اما او میگوید که در مدت 4 سال در هرات توانسته است شاگردان زیادی را تربیت کند و شاگردانش مدال‌های مختلفی را در سطح ملی کسب کردند. او همچنان گفت امیدوار بود است که شاگردانش روزی بتوانند در مسابقات بین المللی اشتراک کنند و برای افغانستان مقام‌های بالایی به دست بیاورند. رقیه یکی دیگر از بانوان ورزشکار میگوید پس از تحولات اخیر در افغانستان بانوان دیگر علاقه برای رفتن به باشگاه ها و ادامه فعالیت ورزشیشان ندارند، اگرچه باشگاه ها برای خانم ها مفید بود. این ورزشکاران بانو از این وضعیت ابراز نگرانی کردند و از مسئولان ورزش هرات خواستند تا به این مسئله رسیدگی شود. در همین حال مسئول آمریت ورزشی طالبان در ولایت هرات تایید می کنند که اکثریت باشگاه های ورزشی زنان در هرات مسدود شده. ملا حسیب الله خالد عامل ورزشی هرات گفت نبود مکان مناسب ورزشی برای خانم ها از جمله عوامل عمده مسدود شدن این باشگاه ها بوده است. وی با بیان این که اکثریت مراکز ورزشی بانوان که کارشان متوقف شده مربیان آنان به خارج کشور رفتن تصریح کرد. باشگاه های ورزشی در رشته های تکواندو، بسکتبال، فوتبال و والیبال مسدود هستند و تنها محلی که برای ورزش بانوان فعلا فعال است باشگاه بدنسازی است. این مقام حکومت موقت طالبان در هرات خاطرنشان کرد. امارت اسلامی مخالف